ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان شد. با عرض سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه از رادیو آزادی. با امید روز خوش شما این ساعتی برنامه را آغاز میکنیم. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. در رویدادهای تازه افغانستان خواهید شنید که پارلمان افغانستان امروز 4 وزیر را استیضاح کرد و قطر تعهد کرده است که در پروسه صلح افغانستان را کمک میکند، اما تا حال هیچ مقام رسمی درباره گشایش دفتر طالبان در دوحه سخن نگفت است. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم، و اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت نخست خبرهای افغانستان و به دنبال آن هم خبرهای جهان خواهد آمد. خبرهای افغانستان را فریبا واحدی پیشکش میکند. تا لحظات بعد در خبرهای جهان میشنوین که ایالات متحده آمریکا طیاره‌های جنگی F-22 را برای تمرینات نظامی به کره جنوبی فرستاده است. اما نخست خبرهای داخل افغانستان با فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. وزرای اطلاعات و فرهنگ، معادن، تجارت و صنایع و اقتصاد، 4 وزیرند که در جلسه استهزایی امروز ولسی جرگه حضور یافتند. و صدها تن از معلولین امروز با راه اندازی راه پیمایی در کابل از حکومت خواستند تا حقوق ماهوارشان بلند برده شود. تفصیل خبرها. وزرای اطلاعات و فرهنگ، معادن، تجارت و صنایع و اقتصاد، 4 وزیرند که در جلسه استهزایی امروز ولسی جرگه حضور یافتند، اما به گونه مشخص در مورد سرنوشت این 4 وزیر فیصله صورت نگرفت. به اساس فیصله قبلی ولسی جرگه افغانستان، 11 تن از وزرای که نتوانستند بیش از 50% بودجه این کشافی سال 1390 چون را به مصرف برسانند، باید استیضاح شوند. 7 وزیر باقی مانده در 2 مرحله دیگر در جلسات استیضاحی ولسی جرگه حضور خواهند یافت و در پایان این روند نمایندگان مردم در خصوص دادن رای اعتماد یا عدم اعتماد با آنان تصمیم خواهند گرفت. صدها تن از معلولین امروز با راه اندازی راه پیمایی در کابل از حکومت خواستند تا حقوق ماهوارشان بلند برده شود. آنان بر حکومت انتقاد می کنند که در 10 سال گذشته در ارتباط به وضعیت آنان توجه لازم نکرده است. در این حال وزارت کار و امور اجتماعی میگوید تلاش ها به هدف بلند بردن معاش ماهوار معلولین را آغاز کرده است. به گفته مقام های این وزارت، این اقدام آنان پس از منظوری رئیس جمهور کرزی عملی خواهد شد. مسئولان ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات میگویند یک مرد خانمش را توسط فیر کلاشینکوف از بین برده و از محل فرار کرده است. آنان میگویند تا حالا انگیزه قتل این خانم معلوم نیست، اما پلیس تحقیقات خود را در ارتباط به این قضیه آغاز کرده است. خدیجه اولین خانم است که در سال 1392 نامش در لیست زنان قرار گرفته که به خاطر خشونت‌های فامیلی کشته شده است. به اساس گزارش‌ها در سال گذشته بیش از 30 زن جوان به دلایل نامعلوم از سوی اقارب نزدیک شان کشته شدند و یک طفل 11 ساله در ولسوالی آقچه ولایت جوجان پس از تجاوز جنسی حلق‌آویز شده است. دکتر میرویس امینی رئیس شفاخانه ولایتی جوجان در صحبت با رادیو آزادی گفت معاینات ابتدایی نشان می‌دهد که بالا این پسر ابتدا تجاوز شده و سپس به قتل رسیده است. تحولات منطقه و جهان را زرغونه منگل تقدیم می‌کند. رادیو آزادی.
ایالات متحده آمریکا طیاره‌های جنگی F-22 را برای تمرینات نظامی به کره جنوبی فرستاده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها در شبه جزیره کره اوج گرفته‌اند. واشنگتن این طیاره‌ها را جهت حمایت از تطبیقات مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی از قرارگاه نظامیش در ژاپن فرستاده است. به تاریخ 3 ماه مارس پیونگیانگ اعلان کرد که حالت جنگ بین دو کره برقرار است و هم اردوی کره شمالی قرارگاه‌های نظامی را در جنوب و منطقه نشان گرفته است. در حالی که هشدارهای پیونگیانگ و کره جنوبی ادامه دارد، کارگران کره جنوبی که در آن طرف سرحد کار می‌کنند در مورد حالات جاری میان دو کشور ابراز نگرانی کرده چنین می‌گویند: من کمی نگرانم، کمی وارخطا هستم، ولی چی کرده می توانم؟ باید آنجا بروم و کار کنم. ایالات متحده در آغاز هفته به مفگنهای ماسما به بی دور آجعت شرکت در تمرینات نظامی به کوریای جنوبی فرستاد که این عمل از سوی پیونگیانگ تحریک آمیز خوانده شده و تقبیه کردید. تنش‌ها بین دو کوریا در ماه فوریه بعد از آن شدت یافت که کوریای جنوبی سومین آزمایش هسته‌ای‌اش را انجام داد که این اقدام تحریمات قبلا موجود ملل متحد و آمریکا بر پیونگیانگ را بیشتر ساخت. مقامات عراق می گویند یک حمله کننده انتحاری امروز بر یک پوسته نظامی در شهر تکرت حمله نموده، باعث کشته شدن حداقل 5 نفر و جراحت بیش از 10 تن دیگر شد. به گفته پلیس و کارمندان صحی، یک لاری مملو از مواد انفجاری صبح امروز در نزدیکی یک پوسته نظامی در تکرت که در 180 کیلومتری بغداد موقعیت دارد منفجر شد. کسی تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، ولی چون این حملات را در گذشته گروه مسما به دولت اسلامی عراق که با القاعده رابطه دارد انجام داده است. این گروه سنی مذهب اغلباً شیعه ها و حامیان حکومت شیعه عراق را هدف قرار می دهد. این حمله در زادگاه صدام حسین رهبر پیشین عراق چند روز قبل از آن صورت می گیرد که قرار است به تاریخ 20 ماه جاری میلادی انتخابات ولایتی در 12 ولایت از ولایات اژدگانه عراق بر راه افتد. به گفته آژانس خبری فرانسه، حداقل 11 کاندید انتخابات تا حال کشته شدند و انتخابات در 2 ولایت به تعویق افتاده است. عیسویان جهان امروز ایستر یا عیدشان را تجلیل می کنند. رهبر کاتولیک های جهان پاپ فرانسیس دیروز به این مناسبت در واتیکان سخنرانی نموده خواهان سال در جهان شد. وی به طور خاص از شرق میانه، تعداد از کشورهای افریقایی و حالات جاری در شبه جزیره کوریا نام برده برای سال دعا کرد.
پاچه پر ایل میدیو اورینته این پارتیکولاره
سال برای شرق میانه، خداوند همه خشونت ها را خاتمه دهد. از همه اول تر برای سوریه عزیز ما و برای آنهایی که از خشونت ها آسیب دیدند، بیجا شدند و آنهایی که به کمک و آرامی نیاز دارند. پاپ فرانسیس همچنان برای ایجاد صلح بین اسرائیل و فلسطین دعا کرد. سر محکمه هند امروز از رد شدن تقاضای یک شرکت دواسازی CVC مبنی بر داشتن انحصار در تولید ادویه ضد مرض سرطان حمایت کرد. شرکت CVC نوارتیس AG خواهان داشتن انحصار در بخش تولید دوای سرطان خون بود. مسئولین این شرکت در سوئیس می گویند دوای جدید ضد این مرض توانایی جذب شدن بهتر در بدن انسان را دارد. ولی اداره حفاظت از انحصارات در هند گفته است این کدام کشف جدید نیست، بلکه این دوا نوع جدید از ادویجات گذشته می باشد و خواست سوئیس را رد کرده است. رد شدن این تقاضای سوئیس به این معناست که شرکت دواسازی به تولید معمولی و ارزان این دارو ادامه دهد. و خبر آخر که امروز دوشنبه برای مقامات ارشد حکومت روسیه به حیث ضرب الاجل تعیین شده است تا در مورد عایدات و معاشاتشان در سال 2012 معلومات دهند. سخنگویان دفتر رئیس جمهور و صدر اعظم روسیه گفتند اعضای حکومت و دولت بر اساس قانون عمل کردند. قرار است اعضای اردو مجلس پارلمان روسیه نیز در مورد عوایدشان معلومات ارائه کنند. انتظار می رود تمام این گزارش ها در این ماه در اینترنت منتشر گردند. این گزارش ها بعد از آن مورد تحقیق و ارزیابی جدی قرار می گیرند که امسال چندین مقام حکومت روسیه به دلیل اتهامات در مورد داشتن سرمایه های راجستر ناشده در خارج از کارهایشان برکنار شدند.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:09 به وقت افغانستان است. در ادامه این ساعت پارلمان افغانستان امروز 4 وزیر را استیضاح کرد. قطر تعهد کرده است که در پروسه صلح افغانستان را کمک می کند، اما هیچ مقام رسمی درباره گشایش دفتر طالبان در دوحه سخن نگفته است. در همین برنامه به محل نگهداری کودکان متهم به جرم می رویم و کودکانی که می گویند بارها شکنجه شدند.
مرا وقتی که در عوضه بردن چنان لط خورده بودم که در عمرم نخورده بودم. قطع مشتم و پولیس زده من شستم و بزرگ گرفت.
از شدت تنش ها میان کره شمالی و کره جنوبی نیز به شما خواهیم گفت و در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را هم به شما داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. چهار وزیر کابینه افغانستان امروز از سوی ولسی جرگه این کشور استیضاح شدند. وزرای اطلاعات و فرهنگ، معادن، تجارت و صنایع و اقتصاد در جلسه استیضاحی ولسی جرگه امروز حضور یافتند. به اساس فیصله قبلی ولسی جرگه 11 تن وزرا که در سال 1390 نتوانستند بیش از 50% بودجه انکشافی وزارتش هایشان را به رفت برسانند باید استیضاح شوند. سعید فتح محمد بها از کابل.
با گذشت بیش از 3 ماه از فیصله ولسی جرگه افغانستان، سرانجام روند استیضاح 11 وزیر کابینه که در سال 1390 مقدار لازم بودجه انکشافیشان را مصرف نکردند آغاز گردید. مطابق با تصمیم نماینده های مردم، این روند در 3 مرحله انجام خواهد شد. در جلسه استیضاحیه روز دوشنبه مجلس، سید مخدوم رهین، وحیدالله شهرانی، انوارالحق هدی و عبدالهادی ارغندیوال، وزرای اطلاعات و فرهنگ، معادن، تجارت و صنایع و اقتصاد حضور یافتند. وزرایی که در مصرف بودجه انکشافی اداراتشان در این سال ناتوان بودند، با انتقادهای تند وکلا روبرو شدند. شکری بارکزی و نسیمه نیازی، دو تن از اعضای ولسی جرگه.
کمبود ظرفیت در وزارتخانه‌های شما سبب گردیده تا شما نتوانین بودجه انکشافیتان را به وقت و به موقع آن به مصرف برسانین. عدم رعایت قانون و اسناد در تهیه سند قطعیه، به دلیل از اینکه شما یک سند قطعی سال حساب 1390 بر ما به 1% فرستادین و بعدش چند ماه بعد وقتی که موضوع استیضاح مطرح شد 1% دیگه را وزارت و وزارتخانه‌های شما در دسترس ما قرار داد.
وزارت معدن گزاف و بودجه باید نور وزارتو سره هم کمک وکي د معدن او وایدو څخه مګم دوی تر اوسه پوری خپلغه بودیجه چې مصرف نکړله روايد هم په دومره اندازه وانه خستل چې نور سره یا هیوات د کومک وروږي.
اعضای ولسی جرګه افغانستان پیش از رفتن به رخصتی های زمستانی در ماه قوس سال گذشته تصمیم گرفته بودند تا 11 تن از وزرا که در سال 1390 شمسی کمتر از 50% بودیجه انکشافیشان را به مصرف رساندند باید استیضاح گردند. در پاسخ به پرسش ها و انتقادات وکلا در این خصوص، چهار وزیر کابینه افغانستان نیز دلایل گوناگون را بیان داشتند که با گفته آنان سبب عدم مصرف مقدار لازم بودجه انکشافی اداراتشان شدند. موجودیت بودجه غیر اختیاری که از سوی مؤسسات و کشورهای کمک کننده تمویل می‌گردد و در زمان معین در اختیار وزارت‌ها قرار دادن نمی‌شوند، یکی از دلایل عمده‌ای بود که از سوی این وزیران مطرح گردید. وحیدالله شهرانی وزیر معادن نیز به همین مسئله اشاره میکند.
از 61.3 میلیون دلار که در آغاز سال به وزارت معادن تعهد شده بود، در جریان سال مبلغی 32.8 میلیون دلاری از این به اختیار وزارت قرار داده شد و مبلغ متباقی از این 28.5 میلیون دلار که او برای دو پروژه منظوری داشت، متاسفانه به اختیار وزارت معادن در جریان سال 1390 قرار نگرفت.
قرار است محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب، فاروق وردک وزیر معارف و زرا رحمت مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر در جلسه روز چهارشنبه ولسی جرگه استیضاح شوند. به همین ترتیب بسم الله محمدی، غلام مجتبی پتنگ، عبیدالله عبید و حسن عبداللهی وزرای دفاع، داخله، تحصیلات عالی و شهرسازی به روز شنبه هفته آینده در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه حضور خواهند یافت. اعضای ولسی جرگه فیصله نمودند که در پایان روند استیضاح این 11 وزیر کابینه افغانستان در مورد دادن رأی اعتماد و یا عدم اعتماد به آنان تصمیم خواهند گرفت.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از بازدید از قطر دیروز به افغانستان برگشت. آنچه در این سفر کرزی توجه سیاستمداران و رسانه ها را خیلی به خود جلب کرد، مذاکرات درباره گشایش دفتر طالبان در قطر بود. اما تا حال نه مقامات افغان و نه هم مقامات قطر درباره ایجاد دفتر طالبان حرف میزنند. اما چرا؟ روزنامه اندپندنت بریتانیایی در گزارش پاسخ همین سوال را جستجو کرده است. فشرده همین گزارش را از مقیم نایب میشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در سفرش به قطر دیروز با امیر این کشور شیخ احمد بن خلیفه آل ثانی ملاقات کرد و در مورد اینکه قطر در پروسه صلح با طالبان و گشایش دفتر برای آنها چه همکاری کرده میتواند گفتگو نمود. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان که در این مورد به نشر رسیده گفته شده است که رئیس جمهور کرزی با امیر قطر در مورد انکشاف همکاری های دو کشور به شمول سرمایه گذاری قطر در افغانستان نیز گفتگو کردند. هرچند در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در مورد پیشرفت‌ها درباره گفتگو در مورد افتتاح دفتر برای طالبان چیزی گفته نشده، اما در این اواخر تلاش‌ها برای گشایش دفتر برای طالبان در دوحه تسریع یافته است. به گفته مقامات افغان یکی از اهداف اساسی سفر حامد کرزی به قطر هم همین گشایش دفتر برای طالبان بود که این کشور چگونه می‌تواند در پروسه صلح افغانستان نقش بازی کند. به گفته مقامات ریاست جمهوری افغانستان، امیر قطر تعهد کرده که برای تامین صلح و ثبات در افغانستان آماده هر گونه همکاری می باشد. در این میان روزنامه اندیپندنت چاپ بریتانیا در یک مقاله در مورد سفر حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به قطر می نویسد صدر اعظم بریتانیا دیوید کامیرون و وزیر امور خارجه آمریکا جان کری بر حامد کرزی فشار وارد آوردند که اختلافاتش را با پاکستان که به گفته روزنامه اندیپندنت برای پیروزی پروسه صلح افغانستان می تواند نقش مهم را بازی کند کنار بگذارد. به گفته روزنامه نقش پاکستان در این روند به خاطر مهم است که این کشور زمینه سفر رهبران طالبان را به قطر مساعد می سازد. روزنامه اندیپندنت می نویسد تعدادی از مقامات عالی رتبه افغان پاکستان را متهم کردند که این کشور با در نظر داشت اینکه بالای طالبان نفوذ گسترده دارد، تعهداتش را برای تامین صلح در افغانستان به جا نکرده و در عوض تقاضاهای نامناسب کشورش را در میان گذاشته است. اسلام آباد هم گفته است که با رئیس جمهور افغانستان کار کرده نمیتواند. از سوی دیگر طالبان میگویند که افتتاح دفتر برای آنها در قطر با حامد کرزی ارتباط ندارد، بلکه این مسئله است میان آنها و حکومت قطر. طالبان همچنان گفتند که نماینده های آنها که اکنون در قطر هستند با حامد کرزی ملاقات نمی کنند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان نیز آمده است که رئیس جمهور کرزی در این سفر با نماینده طالبان ملاقات نکرده است. گفته می شود که تعدادی از نماینده های طالبان همین اکنون در قطر به سر می برند. با گفته روزنامه اندیپندنت کابل اسلام آباد را متهم می کند که زمینه گفتگوی طالبان را با دیگر گروه های مخالف حکومت افغانستان مساعد ساخته و بدین گونه می خواهد حکومت افغان را تضعیف کند.
مقیم نایب گزارش می‌داد در رابطه با این که سفر رئیس جمهور افغانستان به قطر پایان یافت، اما شمار از مقامات افغان، البته مقامات قطری، همچنان در رابطه با این که آیا دفتر طالبان در قطر گشایش خواهد یافت یا نه چیزی نگفتند. خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت را همین لحظه از کابل در یک تماس تلفنی با خود داریم. از استودیو رادیو آزادی در کابل با خود داریم و از وی می‌پرسیم که حکومت افغانستان در رابطه با این سفر حامد کرزی چی گفته. بشارت با عرض سلام، حکومت افغانستان چی میگه در رابطه با این سفر آقای کرزی؟ آیا مسئله گشایش دفتر طالبان را هم مقامات حکومت افغانستان دربارش صحبت میکنند، تایید کردند؟
خب پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که بحث روی گشایش دفتر طالبان در قطر اجندای اصلی سفر حامد کرزی به دوحه را تشکیل میده، اما اکنون ریاست جمهوری افغانستان در این مورد ابراز نظر نمیکنه. فائق واحدی که از معاونین سخنگوی ریاست جمهوری به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی با مقام های دوحه بیشتر روی نقش آن کشور در پروسه صلح صحبت کرده.
محور سفر رئیس جمهور گسترش مناسبات میان دو کشور، تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی و همچنان نقش قطر در حمایت از پروسه صلح افغانستان بیشتر تشکیل میده و صحبت ها بیشتر روی این که قطر چگونه میتونه در روند صلح افغانستان کمک کند متمرکز بود و همچنان در قابل امیر قطر گفتن آماده هر گونه همکاری برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان هست.
خب شنبه هفته جاری رئیس جمهور کرزی در رأس یک هیئت حکومتی به هدف گفتگوها با مقامهای قطر روی گسترش روابط تجارتی و ایجاد دفتر طالبان در قطر به اون کشور سفر کرد. در این سفر رئیس جمهور کرزی با شماره از افغانهایی که در اونجا زندگی میکنن هم ملاقات کرده و ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته با نشر اعلامیه گفته است که در این جریان سفر رئیس جمهور کرزی با برخی از تجار قطر نیز صحبت کرده و از آنها خواسته است تا در افغانستان افغانستان سرمایه گذاری کنند. در این حال برخی از کارشناسای افغان میگویند که آنچه که از سفر آقای کرزای به دوحه توقع داشتند به دست نیامده است. با حاجی سید داوود یکی از یاگاهان صحبت داشتم دقایق پیش، او هم در این مورد گفتنی هایی داره که از زبان خودش میشنویم.
خود شورای عالی سال کدام پلان برنامه پروگرام نداره که روی پروگرام و برنامه امرای قطر یا امرای پاکستان امرای طالبا امرای جهان صحبت شود. تنها من فکر میکنم که می دید و وادید و بازدید و رفت آمده بسوی مدبوعات و نشرات است، نه در عمل کدام دستاورد عمده و اساسی را من فکر نمیکنم که ما مشاهده کرده باشیم.
آقای داوود همچنان گفت تا زمانی که امریکا و طالبان و همچنان امریکا و بریتانیا در بین خود به یک توافق دست نیابند، کوشش های حکومت افغانستان در این زمینه جای را نخواهد گرفت. رئیس جمهور کرزای در حال به قطر سفر کرده و با مقامات قطر روی تلاش های صلح صحبت کرده که در این اواخر رابطه این کشور با پاکستان به تیرگی گرایده و حکومت افغانستان هرچند بارها از پاکستان تقاضا کرده بود تا با پروسه صلح افغانستان همکاری کنند، اما در این اواخر رئیس جمهوری افغانستان گفته است که پاکستان به گونه صادقانه در این زمینه همکاری نکرده. سخنگوی رئیس جمهوری همچنان گفته است که اگر پاکستان حکومت افغانستان در این پروسه همکاری نکنه، آنها به تنهایی امی روند پیش خواهند برد. بله.
با تشکر مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. حرفای بشارت را در رابطه با اینکه حکومت افغانستان تایید کرده است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با مقامات قطر در رابطه با همکاری این کشور در پروسه صلح صحبت کرده است، اما در رابطه با گشایش دفتر طالبان در قطر تا به حال هیچ کس چیزی نگفته.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شماری از باشندگان ولایت‌های ناامن افغانستان گفتند که نبود زمینه فراگیری تعلیم در این مناطق آینده اطفالشان را با خطر مواجه کرده است. این افراد می‌گویند به دلیل نبود مکاتب در ولسوالی‌ها و قریه‌ها اطفالشان از تعلیم محروم ماندند و مشغول و زمینه برای تعلیم آنها وجود ندارد. شرح بیشتر از فرخنده احمدی از کابل.
باشندگان برخی از ولایت‌های ناامن کشور از عدم موجودیت زمینه‌های دسترسی به معارف در مناطقشان شکایت دارند. تعداد از باشندگان ولسوالی ژیره کندهار می‌گویند در این ولسوالی مکاتب برای اطفالشان وجود ندارد، به همین دلیل اطفال از درس و تعلیم به دور ماندند و در کوچه و بازار مصروف تشلبازی و ولگردی هستند. یک تن از باشندگان این ولسوالی چنین میگوید:
سید احمد باشنده ولسوالی ژړی کندهار هستم. در آنجا مکاتب وجود ندارد. اطفال در کوچه و بازار تشلبازی و بجلبازی میکنند یا هم با هم دیگر جنگ میکنند. خواستم این است که مکاتب برای ما ساخته شود که اطفال ما مصروف درس و تعلیم شوند و آینده خود را بسازند، نه اینکه مانند من دهقانه که سرگردان میگردم.
این شکایت ها در حالی به گوش میرسد که به اساس گزارش ها در سال گذشته نیز 3 میلیون کودک افغان به دلایل مختلف از تعلیم به دور ماندند. هرچند با آغاز سال جدید تعلیمی 1.5 میلیون دانش آموز تازه وارد به کاروان 9 میلیونی معارف پیوستند، اما هنوز هم در مناطق ناامن افغانستان زمینه برای فراگیری دانش برای کودکان افغان مساعد نیست. باشندگان ولسوالی نادعلی ولایت هلمند نیز میگویند برای دخترانشان مکتب وجود ندارد و مکاتبی که برای پسران وجود دارد سویه استادان در آن پایین است و شاگردان نمیتوانند از آنان چیز بیاموزند.
من سید عبدالله باشنده ولسوالی نادعلی ولایت هلمند هستم. مکاتبی که برای پسران وجود دارد چندان استادان باسواد ندارد و برای دختران مکاتب وجود ندارد.
به اساس معلومات وزارت معارف تا هنوز هم 462 مکتب در سرتاسر افغانستان مسدود می باشد. مقامات وزارت معارف می گویند این مکاتب عمدتاً مکاتب دخترانه است که از سوی مخالفان مسلح دولت در سالهای گذشته مسدود شده. ورزگان یکی دیگر از ولایت‌های ناامن افغانستان است که شکایت‌ها از عدم امکانات دسترسی به معارف در آن وجود دارد.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. و حالا هم به محل نگهداری کودکان متهم به جرم میرویم. البته در شهر کابل این کودکان میگویند که بارها شکنجه شدند. لیزا حیدری همین موضوع را بررسی کرده.
در گذشته شکایت از مورد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان بزرگسال مطرح شده بود. حال شماری از اطفال زندانی میگویند که با موارد مشابه مواجه شدند. این اطفال که در مرکز اصلاح و تربیت وزارت عدلیه زندانی اند، ادعا دارند که به هنگام تحقیق مسئولان آنان را به خاطر اعتراف جرم مورد شکنجه قرار دادند. برای تهیه گزارش از وضعیت صحی و برنامه‌های آموزشی این اطفال به مرکز اصلاح و تربیت رفتم و در آنجا با شماره از اطفال هم صحبت شدم. در این میان با پسر 16 ساله سر خوردم که در سالهای قبل در یکی از مراکز آموزشی خصوصی شاگردم بود. او که به دلایل امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود، برایم گفت که در هنگام تحقیق شکنجه شده و اظهاراتش را با جبر و اکراه گرفتند.
مرا یک فرد بالایم عرضه کرده بود که کس را با چاقو زده، ولی 40 روز است که من نه محاکمه شدیم نه چیز. محاکمه هیچ بالای من حکم نکرده، فقط به اساس عرضه از او مرا آوردن در این منجا. مرا وقتی که در عوضه بردن چنان لط خورده بودم که در عمرم نخورده بودم. دورق نوشته کرده بود ما زدیم، از طرف خودم دورق نوشته کرده بود. گفتم من نزدیم، سرم قبولاندن. گفتم من شست نمیمانم، کت مشتم و همو پولیس زده، من شستم به زور گرفتم.
این پسر تنها نیست که از شکنجه شکایت می کند. چندین طفل دیگر نیز در این مورد برایم صحبت کردند. به صدای یک طفل دیگر این مرکز گوش می دهیم.
نمی تقوی جنوی کابل که برمه شد در سراساب ممسار تاثیر کردن، چشم ممسار خشتان دار کم شده، خوب شدن پیجاکتر می برن. اینجا تقریبا 3-4 دفعه تالما بیرو برده چفخانی مایمن و شوک داره، بسار تکلیف ها رو پیدا کرده، دخوا می ترسانه، نارم خیلی پیدا کرده، سردردی پیدا کرده، بسار تکلیف ها پیدا.
در عین حال شمار از این اطفال ادعا دارند که بدون داشتن جرم و بررسی دوسیه هایشون از ماها به این طرف در عقب میله های زندان شب روز را سپری می کنند.
غذا می رسه ولی کم است، چون ما دوره رشد ما است. در غذا فقط چای است، بوره است، نان خشک. درس فقط استاد می استاد می شه، حاضری می کره، دوباره می ره. درس نیست. تقسیم اوقات است، راپور می تن، ولی خدمت عملی بر ما نمی کنن.
اداره ما مشکل بود، افتادیم سال قصر ما کشید نتومت ناق و اینجا مشکل کدام مشکل ازیر بود.
به اساس گزارش ها در مرکز اصلاح و تربیت اطفال حدود 262 طفل بین سنین 13 تا 18 سال زندانی اند. در این میان شماری از دخترها نیز زندانی اند. آنان از بی سرنوشتی و عدم رسیدگی به دوسیه هایشان شکایت دارند. یک دختر نوجوان در صحبت با رادیو آزاد گفت که بدون طی مراحل محکمه و تعیین مجازات برایش به این زندان انتقال داده شده است. بسیاری از این دخترهای نوجوان میگویند که به اتهام فرار از منزل در این مرکز زندانی شدند. با یکی از این دخترها هم صحبت شدم و گفت که به دلیل خشونت‌های خانوادگی از منزل فرار کرده و سپس سرنوشت او را به این محل کشانید.
خب به خاطر مشکل فامیلم، امره مادر فدرم مشکل داشتم، خشونت بود، هر وقت میزدم وضعیتم میکرد، بخیز امره رفتار خوب نمیکرد. این چی روزگارم تلخ کرده بودم، باز از فامیلم نو ما گم بودم، هیچ پیدا کردم نمیتونم.
امیره از اگر صدای ما رو میشنوه آقای کرده، اگر میشنوه از ما کرده بزرگ، همه کسایی که انتحاری میکنن، فجاری میکنن که بیگناه رو میکشه، در وار آزاد میکنه، بعداد ما هیچ کس نمیرسه و بیگناه اینجا گرفتار شدیم، افتیده بدون محکمه، هیچ محکمه چیز نشدیم. مرا و عوضه آمد گرفتن، باوردن و همینجا انداختن.
مسئولان وزارت داخلی افغانستان مورد شکنجه و بدرفتاری با اطفال را به شدت رد می کنند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزاده گفت که در هیچ اداره این وزارت اطفال شکنجه نشدند.
پلیس فقط وقتی که متهم بازداشت می کنه همون مدارک اثباتی جرم انجام آوری می کنه، بعد از اون را درج یک دوسیه می کنه و تسلیم می کنه به سارنوالی. یعنی وجود شکنجه را ما نیروهای امنیتی پلیس قطعا نمی بینیم و بخصوص در سطح اطفالی که بازداشت می شن جا ندارد.
در عین حال عزیزه عدالت خواه رئیس این مرکز در صحبت با رادیو آزاده گفت که برای اطفال زندانی در این مرکز برنامه های خوب آموزشی را مساعد ساختند.
من را کلان رد میکنم. خوشبختانه در قسمت تدریس محجوزین ما فعلا 2 نفر از وزارت محترم معارف مصروف تدریس هستن. به صورت قطع کیبل هیچ وجود نداره. این را کلان رد میکنم. زمانی که بین خود جنگ بکنن، من گفتم بهترین سهولت بر ما اینمی است که ما آزادیشان محدود میسازیم، دافتابی و پایوازی و این موضوعات محدود میکنیم، در صنف درسی نمیمونیم دیگه، ضرورت به زدن و لتکوب چی حاجت داره.
اطفال زندانی در حال از شکنجه و بدرفتاری شکایت دارن که به اساس
قانون رسیدگی به تخلفات اطفال مجازات طفل حتی به منظور اصلاح و تربیت جواز ندارد. پیش از این دفتر معاونت سازمان ملل متحد با نشر یک گزارش از موارد شکنجه سیستماتیک در زندان‌های افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. در این گزارش سازمان ملل متحد آمده است که زندانیان بزرگسال از شهاردن و شکنجه صحبت کردند.
و حالا رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. زرغون منگل فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
وزرای اطلاعات و فرهنگ، معدن، تجارت و صنایع و اقتصاد در جلسه استیضایه امروز ولسی جرگه حضور یافتند، ولی در مورد سرنوشت این چهار وزیر فیصله صورت نگرفت. صدها تن از معلولین امروز با راه اندازی راهپیمایی در کابل از حکومت خواستند تا حقوق ماهوارشان بلند شود. ایالات متحده آمریکا طیاره‌های جنگی F-22 را برای تمرینات نظامی به کوریای جنوبی فرستاده است. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها در شبه جزیره کوریا اوج گرفتند. مقامات عراق میگویند یک حمله کننده انتحاری امروز بر یک پسته نظامی در شهر تکرت حمله نموده، باعث کشته شدن 5 نفر و جراحت بیش از 10 تن دیگر شد. و عیسویان جهان امروز ایستر یا عیدشان را تجلیل میکنند. رهبر کاتولیک های جهان پاپ فرانسیس دیروز به این مناسبت در واتیکان سخنرانی نموده، خواهان سال در جهان شد.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از زرغون منگل شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه انترنت بشنوید. آدرس صفحه انترنت ما هست www.azadiradio.com. و حالا هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
دوستداران برنامه فکر نو سلام، عبداللطیف سهاک هستم با یکی از برنامه‌های دیگر فکر نو که از ولایت بلخ برای شما تهیه دیدم. در این برنامه با من 3 تن از جوانان ولایت بلخ، هر یک آقای فهیم همدرد یکی از جوانان و اعضای جامعه مدنی ولایت بلخ، میرویس بیژن خبرنگار در ولایت شمال و سیبولا حاجتی یکی از جوانان فرهنگی ولایت بلخ است. در این برنامه ما روی چگونگی نقش جوانان در جشن باستانی نوروز، سال نو و میله گل سرخ در ولایت بلخ بحث خواهد نمود. همدرد صاحب، اگر شما برامو بگویید که امسال چطور بود جشن نوروز در شهر مزار شریف که تجلیل شده، به نظر شما چی کارهای فرهنگی ایجا انجام شده که اگر تکم معلومات بتین برشن اون در شروع برنامه؟
یقینا جشن نوروز همه ساله در شهر مزار شریف در آغاز سال نو با شکل شکوه‌تر تجلیل میشه و هر سال که میگذره متفاوت‌تر از سال دیگری هست، از این که اما قسمی که مفکوره ها روز به روز رو به پیشرفت و ترقی است، ابتکارات جوانان در راستای مختلف رو به ترقی است، نشان میده جوانان هم که در برگزاری جشن نوروز چگونه باید تدابیر داشته باشند. قسمی که شاهد برگزاری جشن در مزار شریف بودیم، در پهلوی همه کمیسیون ها و امورات که تشکیل میشه، جوان ها هم نقش حساسی رو داشته در راستای مختلف، چی در راستای هماهنگی کارهای نوروز و چی در راستای پاکسازی شهر و چی در راستای هنری و فرهنگی. در هر راستا دیده می شد که یقیناً جوانان دست به یک سلسله ابتکارات زدن که از طرف همه مورد پسندم قرار گرفت و تا امروز هم می بینیم که هر روز مفکوره های جوانان در ذهنیتشان آنچی که فکر می کنن در جستجوی ازی هستن که باید عملی بکنن. همچنان که نوروز هم به عنوان جشن طبیعت برگزار می کنن و خودشان خلاقیت خود هم در پهلوی ازی نشان میدن، از یک طرف تجلیل سال نو میشه و از یک طرف یک انگیزه را برای جوانان ایجاد میکنه که باید جوانان بیشتر تمرکز فکری بکنن و روی بعد سلسله برنامه های باید فکر کنن، از آغاز یزی که سال نو با جشن نوروز آغاز میشن یا به این مفکوره میباشن که ما تا آخر سال چی دستاوردهایی داشته باشیم. خود از این نشان میده و جوانان بیشتر کسایی که ما درگیر با او هستیم به این مفکوره هستن که در طی یک سال گذشته ما چی چیزایی را انجام دادیم و چی چیزایی را سال گذشته آموختیم، چی کارهایی باید بکنیم و تغییرات قابل ملاحظه در راستای مختلف در طی سال جدید داشته باشیم، که آنچنان را یک نقطه مثبت ما در شهر مزار شریف دیدم.
آجید صاحب، شما اکثرا در کارهای فرهنگی مصروف هستین، مشخصا اگر بر ما بگوین در نوروز امسال جوانا چی کارهای فرهنگی رو روی دست گرفته بودن و چی کارهای را انجام دادن؟
تشکر، من به نوبه خود سال نو برای تمام هموطنان عزیز تبریک میگم. بدون شک کارهای فرهنگی که در نوروز امسال یعنی 1392 جشن نوروز در بلخ برگزار شد در دیده قدر بود، واقعا ستودنی هست و واقعا کار شد در بلخ که تقریبا بی سابقه بود. امسال در راستای فرهنگی خواستن بخش جوانا کارهای هنری هم صورت گرفت، خوشبختانه کارهای اجتماعی هم صورت گرفت، اما قسمی که ما شما همه در جیران بودیم، مردم بلخ، مردم افغانستان در کل در جیران بودن، از طریق رسانه‌های مختلف رسانه‌های دیداری می‌دیدن، سمگیری جوانا در فعالیت‌های اجتماعی در آستانه نوروز، در روز نوروز و بعد از نوروز که حالا جشن ملی گل سرخ است، شما می‌بینید که کارهای هنری از قبیل راه‌اندازی کنسرت‌ها، راه‌اندازی مسابقات ورزشی در بین جوانا و همچنان ایجاد کارگاه‌های هنری در بلخ و همچنان راه‌اندازی کنسرت‌ها در بلخ، گذشته از او خود سمگیری جوانا در کارهای فرهنگی یکی از گپایی بود که خوشبختانه نسبت به سالهای گذشته خیلی بارستر بود. شما در جریان هستین که بلخ به عنوان خاستگاه نوروز یکی از ولایات است که یکی از شهرهایی است مزار شریف که همه ساله حدودا بین 600 هزار 700 هزار حتی گفته میشه تا 1,000,000 نفر هم در این شهر سرازیر میشن، که خوشبختانه ای خود نمونه بارز از همبستگی مردم در ولایت بلخ نشان میده. مشخصا به جواب سوال شما باید بپردازیم که امی خود راه اندازی باشکوه نوروز امسال که هرچند متاسفانه بعضی مشکلات را در پی داشت از طریق حکومت مرکزی، از طریق دولت مرکزی افغانستان، یعنی سم نگرفتن اعضای کابینه بجز از یک وزیر خود یک چالش بود فرارای نوروز در بلخ، ولی با آن هم با شکوتر تجلیل شد. خوشبختانه مردم خیلی موفق بودن، ارگانهای امنیتی، ارگانهایی که در رأس کمیسیونهای مختلف بودن، چاپ کتاب ها رو اندازی نمایشگاه کتاب در بلخ که همین روزا هم شما در جیران هستین که ادامه داره در روزه مبارک، چاپ یک چیزی که امسال ویژه تر بود نسبت به هر سال دیگه، خوشبختانه همه ادارات دولتی دست به دست هم دادن و به خاطر پذیرایی خوبتر از میمونایی که در نوروز آمدن در جشن گل سرخ در مزار شریف آمدن و همچنان در راه هستن میاین، دست به دست هم دیگه دادن و تانستن که یک نوروز با شکر تجلیل بکنن. شما اگر در جیران اما در جیران هستن که همی چاپ سالنامه های یا سالنامه هایی که در بلخ همی بیانگر همبستگی اقوام، بیانگر یک پارچگی و یک دست بودن اقوام ساکن در ولایت بلخ نشان میداد، یکی از کارهایی بود که خیلی بارز و ارزنده هست.
آقای بیژن، شما کارهای رسانه‌ای میکنین، خبرنگار هستین، چی ویژگی های را دیدین امسال نظر به سالهای گذشته در نوروز امسال؟
نکته که بر ما قابل بحث بس این است که در نوروز امسال چند موضوع خیلی جالب بود. اولایی که با آغاز نوروز، با آمدن نوروز، شورای علمای افغانستان اعلام کرد که نوروز جدن با جنبه های اسلامی یا با دین و بین اسلام کدام تضاد نداره، که پیشتر از این در سالهای قبل ما در کوچه ها و اطراف و اکناف شهر شاهد تبلیغات وسیع از طرف علما بودیم که نوروز با خطاب به مردم که به استقبال نوروز می آمدن حرام می گفتن. خیلی جالب بود. و بعض دیگه ای است که حضور خانم ها در نوروز بعد از اعلام یک شورای علما اعلام میکنه که نوروز از نگاه اسلامی حرام نیست، شمار انبوه از خانم ها در آرامگاه حضرت علی تشریف میارن یا حضور پیدا میکنن، که خیلی جالب است. اگر ما فکر بکنیم که نسل کهنه که در حال رفتن است، در حال فرسوده شدن است، داره میراث بدون عقده خود به نسل جوان سپاره، او عبارت از میراث های فرنگی است که زنده دارنده یا بازدارنده از فرسوده شدن یا از بین رفتن یک اجتماع میشه، یک ملت میشه. من فکر میکنم که نقش مثبت یا نقش ارزنده ای که دولتمندا در شمال بخصوص در ولایت بلخ داشتنی است که اولا جنبه نوروز از جنبه اسلامی جدا کردن و حالا میتونیم که این به عنوان یک میراث فرهنگی کهن که بیشتر به آریایی‌های قدیم برمیگرده نسبت بدیم تا به یک قشری، تا به یک کلکتیف یا تیفی از مردمی که سردمدارای اسلامی بودند. ما بیشتر در تاریخ وقت ورق میزنیم، ریشه های نوروز در فرهنگ باستانی که مردم از او به گونه یک رسم استقبال میکردن دارن، نه به این که یک سلطه اسلامی، نه به یک حکومت اسلامی که از یا پیروی کرده باشه یا نفی کرده باشه. ما بیشتر در صدر اسلام به نام تاریخچه نوروزی موضوعات نداریم، بدبختانه که ما وقت بس فرهنگی را پیش میکشیم، با آغاز سال نو، با آغاز روز نو تفاوت‌های فرهنگی خاص خود داره که ما میتونیم این نکته خیلی ارزنده و جالب پیشکش بکنیم که حضور خانم و حضور نسل جوان در به عنوان میراثدار فرهنگی خیلی جالب بود. و امسال هم جوان ها بیشتر مشوق ای بودن که در مراسم نوروز، در مراسم فرهنگی که در حقیقت نماینده یا هویت فرهنگی ما از حضور داشتن.
آقای امداد، شما در کل نقش جوان ها را چطور دیدین امسال در نوروز؟ آقای آجدی گفته که در کارهای فرهنگی سم داشتن، در مسائل امنیتی، به نظر شما چطور بود نقش از یا؟
فکر میکنم امروز همه دولت مردای افغانستان که اونا میتونن بیشتر کدام قشره دخیل در همه امورات بسازه انجام بدن، آنچنان را امروز ما در بلخ شاهد بودیم و آهسته آهسته به این باور رسیدن که یقینا جوانان هم امروز و هم آینده افغانستان هم میسازن و قشری که همه بالایش حساب میکنه در حقیقت نه تنها در مورد نوروز امروز آنچی که فکر میکنیم، همه امورات هم هر طبقات که خصوصا حاکمان وطن ما بالای جوانان انجام میدن و جوانان هم یکی از بودایی که یا فعالیتایی که داشتن این هم جشن نوروز بود، دیده میشد در هر گوشه و کنار بلخ با فعالیت های مختلف، حتی چی به شکل ازی که حضور ازی را داشتن که باید کارهای را انجام بدن و فعالیت های را انجام بدن. حتی مقایسه با ای بکنیم که امروز اگر یک پوستر و یا بنر یک چیزی اگر چاپ میشه، اینا کسانی هستن که جوانان این کارها را میکنن که خودشان بالاخره ابتکار عمل به خرج دادن و بالاخره از یک طرف یک تجارت و از یک طرف اونمو حلاقمندی فکری و اندیشه که دارن باید فعالیت در این وطن داشته باشن، روز به روز با مفکوره های جدید در کل جوانان در راسته های مختلف در ابعاد مختلف نقش حساسی را در کل در تجلیل نوروز و در برگزاری نوروز و همگنون که کارها و فعالیت هایی که ادامه داره، قسمی که حاجتی صاحب اشاره کردن بعضی فعالیت ها را، یقینا همهش برگزار کنندگانی کارها و ابتکارات ازی سرچشمه میگیره از فعالیت ها و مفکوره های جوانان. و حتی گفتم میتونیم اگر مقامات همکارای میکنن، او پیشنهاد و مفکوره های جوانان است که میاندیشن و فکر میکنن و پیشنهاد میکنن تا زمینه عملی کردن حضور این مسئولین البته بر از او مساعد میسازن. و باید هم به عنوان یک جوان تشکری بکنیم از آن چیزی که امروز در بلخ دیده میشه، تا زمانی که زمینه همچون آلت مساعد نباشه و در برابر جوانان اگر ممانعت هایی وجود داشته باشه چون این فعالیت ها صورت نمیگیره، همین که حمایت میکنن و در تلاش ازی هستن که چطور باید جوانان ابتکارات خود را خرج بدن جای سپاسگزاری است و قابل قدردانی است که امروز جوانان در بلخ در همه فعالیت هایی که یا درگیر هستن به یک نوع فعالیت های ارسنتی خودم می داشته باشن.
آجید سب در کل چقدر آثار جوان ها امسال چاپ یافتک، چقدر جوان ها برالویزی که کارهای فرنگی را خودشان انجام دادن یا تشویق شدن از طرف مقامات به نظر شما، چون شما در کارهای فرنگی مزرون؟
تشکر. اما قسمی که اما شاید بودیم کارهای فرهنگی در بلخ، ما قسم پیشتر اشاره کردم خیلی ارزندن بود. تنها ما خودم به عنوان یک فرد فرهنگی در ولایت بلخ یا کسی که حداقل قدم میزنیم در راستا، ما خودم حدود 7 اثر داشتم که از جوانای از افراد مختلف، از جوانایی بودن که هم از خواهرها و برادرایی که آثارشون برای ما داده بودن برای چاپ و ما از طریق یک نهاد به چاپ رساندیم و او در روز نوروز به مشارکت مردم گذاشته شد. گذاشته از این کارهایی که در بلخ صورت گرفت، خوشبختانه چیزی که شما اشاره کردین برش که چقدر تشویق شدن، بدون شک جوانا همیشه در بلخ تشویق شدن و تشویق هم این توقع از این هم دارن که تشویق شوند. اما سوال شما در جریان هستین که به ابتکار والی بلخ، به ابتکار ارگانهای دولتی حکومتی محلی در بلخ، از تمام ارگانهایی که سهم فعال و سهم بارز دارن در برگزاری نوروز تقدیر به عمل میاد که خوشبختانه امسال در کنار از این که از ارگانهای امنیتی، نیروهای امنیتی افغان و سایر کمیسیون ها تقدیر به عمل آمد، خوشبختانه شما در جریان بودین که از جوان ها هم تقدیر به عمل آمد و جوان ها را به عنوان الگوی معرفت بلخ ما بیان کردن و تقدیر کردن که حدوداً بین 20 تا 25 نفر از جوانایی که سهم فعال داشتن در بلخ در برگزاری نوروز، جشن نوروز در کمیسیون‌های مختلف جا به جا بودن، از اینا تقدیر به عمل آورد و تمام رسانه‌ها در ولایت بلخ شاید از این روز بودن. و چیز دیگه که ما می‌خوام که برای جوانایی که صدای ما را می‌شنوند نوید بتون برشان که حدوداً تا چند روز دیگر، احتمالاً 2 یا 3 روز دیگر، حدود 1000 نفر از جوانای بلخ گرده هم خواهد آمدن و از طرف مسئولین حکومت محلی در بلخ تشویق خواهد شدن، تقدیر نامه ها و تحسین نامه های برشان خود داده خواهد شد، توایف و جوایز داده خواهد شد و این نمونه از اونمو فعالیت های خیلی خوبی هست که حکومت محلی بلخ زمینه را مساعد ساخته برای جوان ها. وزارت اطلاعات فرهنگ هم شما شاید بودین که کارهای کرد در بلخ و افتتاح یمی یادگاه رابی بلخی در بلخ یکی از دستاوردهای خیلی خوب فرهنگی در ولایت بلخ بود که خوشبختانه در پلوی ازی که مساله به اصطلاح کتیبه های و یا یادگاه های یا پایگاه های فرهنگی در نقاط مختلف شهر مزار شریف و ولایت بلخ ایجاد می شد، امسال یکی از بارزترین از اون همی یادگاه رابی بلخی بود که تصویرش شما می تونین از طریق رسانه ها به دست بیارین و دارینن که خوشبختانه اونمو هم قسمی که پیشتر آقای همدرد اشاره کردن، اونمو یک طرح از جوانا بود، از جوانای بلخی بود، یک طرح و یک مفکوری بود که برای مسئولین امنیتی داده شد از طرف جوانای بلخ بر مسئولین حکومتی ببخشن و مسئولین حکومتی سر از این کار کردن و او به عنوان یک نمونه خیلی ارزنده فرهنگی در ولایت بلخ که همه میتونن از خواستن همین تصویر شب مزار شما پیش رویتان مجسم بسازن که شب مزار شریف چگونه یک تصویری می داشته باشه که در پلوی از این که همه درخشش های نورانی که در بلخ ایجاد شده و جاده های پرنوری که در بلخ هم شبا و در کل روزها هم فعال هستن، از طرف شب پایگاه یادگاه رابی بلخی به عنوان یک نمونه بسیار بارز فرهنگی در اینجا می درخشه. خوشبختانه چیزی که من میخوام بگویم که خوشبختانه جوان ها خیلی فعال بودن، جوان های فرهنگی خیلی فعال بودن، انجمن های فرهنگی که در بلخ هستن، انجمنهای شعرا، حلقه های نویسنده ها، اینا همشون فعال بودن، سهم بارز داشتن در برگزاری نوروز و من امیدوار هستم که از این بعدم بتونن که اینمی حلقه های فرهنگی در بلخ فعال باشن و مورد تشویق و تحسین مقامات حکومتی قرار بگیرن تا سالهای بعدی که ما به نوروز نزدیک میشیم و نوروز تشلیل میکنیم، ملی گل سرخ در مزار تشلیل میکنیم، ما بتونیم خوب تر بدرخشیم.
آقای بیژن، در ولایت بلخ رسانه‌های محلی نسبت به ولایت دیگر بیشتر است، چطور بود کارهای رسانه‌های محلی و نقش جوانان در این رسانه‌ها چطور بود در رابطه با جشن نوروز و ملی گل سرخ و سال نو امسال به نظر شما؟
با توجه به خود واژه نوروز یا روز نو میخواستم چند نکته را بیان بکنم. اولا زمانی که روز نوروز یا نوروز میشه، تمام روزها روز نو هستن که ما برای هر صبح روز نو میگیم و فقط آغاز روز است، ولی این تفاوت این روز با سایر روزها چیست که سال است، روزی که با او روز سال آغاز میشه. در مزار شریف با توجه به آمادگی سال نو، تمام رسانه ها برنامه های ویژه، یک موضوع خوب دیگه که قالب های بسیار خوب و جوان پسند را مطرح می کردن. مثلا در رسانه ها در گذشته ها برنامه های کلیدی یا برنامه های کلیشه‌ای طرح ریزی می شد که در حقیقت کل مردم از پایان و برنامه آگاه بودن، ولی امسال عملکرد جوان ها سبب شده بود که برنامه ها قالب و تنپوشه های به خصوص خود بگیرن و بیشتر در برنامه های فرنگی یا برنامه های ذوقی حضور یا آفرینش های جوانان مطرح بود و جوانان حضور پیدا کرده بودند و در این برنامه ها و در این موضوعاتی که بیشتر نماینگر یک فرهنگ دیرینه در این سرزمین است، بیشتر جوانان حضور پیدا کرده بود و برنامه هایی که اونجا مطرح می شد بیشتر نماینگر این بود که این جوانان دارای یک خلاقیت هستند که مثلا این سرزمین دارای یک استعداد خالق العاده هستند به نسبت موقعیت جغرافیایی، به نسبت حضور دانشمندان، به نسبت حضور فرهنگی بیشتر.
و آقای امداد، چند سال است که نوروز در بین کشورهای منطقه تجلیل میشه که ما شاهدی بودیم که مقامات چند کشور در ایران، تاجیکستان، بالاخره امسال در ترکمنستان کرده هم جمع شدن و نوروز تجلیل کردن و قرار است سال آینده این جشن در کابل برگزار شود و افغانستان میزبان جشن نوروز باشه. به نظر شما باید از دولت مردان چی کارهای را انجام بده و چقدر برای جوانان نقش بده به نظر شما که این جشن خوبتر تجلیل شود و یک میزبانی خوبتر بتونه افغانستان؟
خیلی یک سوال بجای است که باید این پرسش در طی همی سال تا آخر سال همیش باید سر زبان ها باشد تا بالاخره رای خوبتر و بهتر به خاطر برگزاری جشن آنچنان که افغانستان میزبان همه کشورهای را که شما نام گرفتین خواهد بود و در کل آبرو و عزت دولت افغانستان و مردم افغانستان خواهد بود و دولت مردای افغانستان در رأس رئیس جمهور آنچنانی که در کشورهای مختلف طی سالها در این جشن اشتراک کرد باید با تیم کاری که در اونجا بودن چیزهایی را یقینا نامخته باشند. یک ذره مسئله ما همیش در بین مردم خود داریم، اون چیزی که خوردی باید جوابشان باید بدی و این وابستگی به این داره که چقدر ابتکار حمله به خرج میتن و چقدر باورمند به مسائل فرهنگی و کلتوری یک کشور است و ایره هم به ارزش ندانیم که حتی کشورهای دیگه بخواین که به چون این جشن را ما میزبانش باشیم آنچنان آمادگی را با همه چالش هایی که امروز افغانستان مهمترین هزمه مشکل امنیتی که اینجا وجود داره، تدابیری که اگر قرار باشه که این مسئولین بگن ما در طی یک سال یک ماه یا دو ماه میتونیم، دور از باور خواهد بود به خاطر اینکه یکی از نمونه های بارز این مسائل فرهنگی را که ولایت غزنی پایتخت و بالاخره لقب که برش از طرف یونسکو داده شد و امسال اونجا رسماً دی ولایت معرفی میشه، هیچ گونه آمادگی دیده نمیشه. این یک درس بسیار بزرگ برای دولت افغانستان باشه که آنچه را که در طی چندین سال نتونست به یقین کامل گفتم میگم در طی چند ماهی کار با وجود بوران هایی که اینجا وجود داره نخواهد. و ما به عنوان یک جوان پیام ما این خواهد بود به دولت مردان افغانستان که جشن نوروز همزمان در زمان برگزار میشه در افغانستان که چند روز در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان میمونه، توجهات همه به سوهای دیگه خواهد بود و همه وقدر علاقه مندی وجود در اینجا نخواهد داشت. ولی آنچه که من به عنوان یک جوان میگم که بس اینجا بس مسائل کلی و آبرو و عزت مردم افغانستان باید از همین هکنون تصامیم خود و پلانهای خود به خاطر سال آینده داشته باشن و یقیناً هر زمانی که جوانا نقش بارز در راستای مختلف امروز در مملکت ما اگر داشته باشه، اونجا یقین داشته باشیم که ایده ها و مفکوره های جوانان میتونه کشور را به سوی ترقی و پیشرفت و بالاخره مشوره های خوبی برای دولت مردای افغانستان باشه. اگر مفکوره های جوانان باو نباشه، اگر حمایت های واقعی هانچی که دل جوانان را پیدا میکنن با یا نباشن، نتیجه همه چیز به باور ما صفر خواهد بود.
آقای جتی، وقت برنامه کم مانده، اگر شما برای ما بهتر خلاص بگوین که در نوروز آینده برای جوانان چی کار است، باید چی کارهایی را که بکنن که امسال توکنون انجام ندادن؟
من میخوام بسیار کوتاه میگشن، من میخواستم در اول یک تشکری ویژه بکنم از یونسکو که خوب شد آقای همدرد به یادم آورد و سازمان ملل که نوروزه که خواستگاهش بلخ است، نوروزه که بنیانگذارش بلخ است، امروز جهانی شده و به اساس فیصله که سازمان ملل در دو سال قبل داشتن تمام کشورهای عضو سازمان باید نوروز به عنوان روز بین المللی ثبت تقویم خود یا ثبت سالنامه خود بکنن که ما میخواهیم که 21 مارچ که برابر میشه به ما اول حمل یا فروردین ما به عنوان روز جهانی نوروز، خیلی مسرت دارم به عنوان یک بلخی که ما فرزند بلخی هستم که خواستگاهی نوروز است. جوانا همون قسم پیشتر گفتیم و بار سرشاد کردیم که این طراح اصلی بسیاری از موارد که این به طور ویژه‌تر برگزار میشه جوانا هستن و همین مسئله باعث میشه تا دیدگاه ها در قبال جوان ها همیشه مختلف باشن. اما قسم پیشتر دوستای دیگه یاد کردن که متاسفانه در سالهای قبل ما با چالش های فراوان روبرو بودیم که از جمله یکی همو چالش بود که برخی از عالمای دین ما در افغانستان نوروز ربط میدادن به حرام بودن و یا بر حرام بودن نوروز حکم صادر میکردن که خوشبختانه امسالی مورد خیلی کاهش یافته بود و یکی دو موردی که بود و هم جای را نگرفت خوشبختانه. در سال آینده من میخوام که به عنوان یک جوان پیشنهاد بکنم که چیزی را که امسال دولت افغانستان در قبال نوروز روی دست داشت امیدوار هستم در سال آینده نداشته باشه. من در ابتدای صحبت‌های خودم اشاره کردم که متاسفانه امروز نوروز با وجودی که باشکوه‌تر تجلیل شد، با وجودی که سهم جوان‌ها زیادتر بود، بارستر بود، ولی سپوتاژ از طرف دولت مرکزی هم بود که من قسم پیشتر آقای همدرد یاد کردن که سال آینده که نوروز تجلیل میشه هم زمان است با انتخابات ریاست جمهوری و احتمالاً خروج قوای آیسف از افغانستان که بدون شک تمام حواس دولت مرکزی برای دو رویداد مهم که یک انتخابات ریاست جمهوری است و یک خروج قوای آیسف از افغانستان است جلب خواهد شد. ولی نوروز به عنوان جشن طبیعت، به عنوان جشن باستانی، به عنوان جشن که یکی از افتخارات افغانستان در تمام در سطح دنیا هست و یکی از افتخارات بلخ در سطح دنیا است و امروز این روز به عنوان روز بین المللی ثبت تاریخ است، من پیشنهادم این است که ام قسم پیشتر گفتم آنچی را که دولت مرکزی امسال به خاطر سپوتاژ نوروز در بلخ انجام میداد در سال آینده نکنن، انجام نده و جوان ها بدون شک همیشه فعال هستن و امیدوار هستم که پیش برند نمیشکل.
آقای بیژن، در کل نقش جوان ها در همچون مراسم در افغانستان چطور است؟
تشکر. قبل از اینکه روی سوال شما جا پاسخ را کنم، خوب است که یک سلسله نظریات به خاطر ساز نشدن این موضوع پیشکش کنیم. یکی باید حکومت افغانستان روی پروژه های برنامه ریزی بکنه که هویت کشور در منطقه با توجه به مشترکات فرهنگی که مثلا در ما در تاجیکستان و ایران داریم مطرح تر بسازه. ما شاید برگزاری جشن نوروز در شمار زیاد از ولایات هستیم که حکومت افغانستان دولت افغانستان میتونه که با برقراری امنیت این جشن یک هویت جهانی بده و از طرف دیگه افغانستان به عنوان یک مرکز یا لانه توریسم شناخته نشه که همیشه وقت در اخبار یا در رسانه‌های جهان ما میشنویم که افغانستان به عنوان یک مرکز پرورش دهشت افغان‌ها مطرح است و از طرف دیگه حکومت میتونه با برنامه ریزی روی جوان‌ها برای نسل بعدی یک میرازار فرهنگی برای سالهای متمادی ایجاد بکنه که دیگه افغانستان از بیویتی از بیویت شدن جلوگیری شود.
با تشکر از شما آقای فهیم اندرد، یکی از اعضای جامعه مدنی، میرویس پیجان خبرنگار و حسیب الله یاجتی، یکی از جوانان فرهنگی ولایت بلخ. این بود برنامه فکر نو که در شهر مزار شریف تهیه دیده بودیم. تا برنامه دیگر، خداحافظ و ناصر شما.
فکر نو با جوانان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.